شما به SBS فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
دکتر هاشم اطمینان متولد 1323 در آبادان است. دکتر اطمینان در سال 2000 به همراه همسرش بنیاد فرهنگی ایرانیان را در کمبرا تأسیس کرده است. بنیاد فرهنگی ایرانیان تا کنون برنامه‌های فرهنگی متعددی را با حضور مهمانان سرشناس ایرانی و بین‌المللی برگزار کرده است. داستان زندگی دکتر اطمینان نیز به همراه تعداد دیگر از افراد در کتابی در استرالیا به نام Memory Book Portraits of Older Australians in Poetry and Watercolors به رشته تحریر در آمده است. من پیمان جمالی هستم و روز گذشته فرصتی دست داد تا گفتگویی داشته باشم با آقای دکتر هاشم اطمینان که توجه شما را به شنیدن آن جلب میکنم. جناب آقای دکتر هاشم اطمینان، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو اسپیس رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. آقای دکتر، امکان داره در ابتدای گفتگو لطفاً کمی از تاریخچه بنیاد فرهنگی ایرانیان در کمبرا برای ما بفرمایید؟ این بنیاد در چه سالی و با چه هدفی تأسیس شده؟
بله، درود بر شما و برای همه شنوندگان گرامی برنامه فارسی رادیو اسپیس استرالیا. بسیار سوال خوبی است. عرض کنم که ما قبل از ایجاد بنیاد فرهنگ ایرانیان از سالها قبل شبهای شعر رو از منظرمون و اتفاق همسرم شروع کردیم و بعدش و چندین سال هم همینجور ادامه داشت به این سبک. بعد که تعداد نفرات زیاد شد اینو به کامیونیتی ایرانیان در کمبرا منتقل کردیم و سالها ماهی یک بار این شروع می شد و بسیارم پربار بود، بسیارم مورد علاقه ایرانیان بود. البته در اون سالها که سال 1995 بود تعداد ایرانیان مقیم کمبرا خیلی محدود بود، شاید مثلا حد اکثر بگیم خرد و کلان به 500 نفر هم نمی رسید، ولی هر جلسه شب شکش اتفاق می افتاد ما حداقل 50 گاهی وقتا 60 نفر داشتیم که با توجه به این تعداد جمعیت ایرانی ها خیلی اهمیت داشتیم و همین ادامه داشت تا در سال، البته شبهای شعر به همون سبک ادامه داشت ولی پارالل با اون ما در سال تقریبا میشه گفت 1999 دیگه به این فکر افتادیم که خب ما اینو به شکل مختلف غیر از اینکه شبهای شعر باشه به سبکای دیگه هم میتونیم اجرا کنیم و موضوعات دیگه هم بپردازیم که الان خدمتتون عرض میکنم.
خواهش میکنم.
در سال 2000 همسرم و من تصمیم گرفتیم که این بنیاد فرهنگی ایرانیان به اسم Iranian Persian Culture Foundation هست اینو به ثبت برسونیم و براش وبسایتی درست کردیم، البته به کمک دوستان جوان فرهیخته‌ای که داشتیم و خیلی هم علاقمند به این کارها بودن. این کار صورت گرفت و متعاقب اون یک کتابخونه‌ای درست کردیم که حدود الان 6000 جلد کتاب داره که 4000 جلدش روی وبسایت ما گذاشته شده، یعنی کاتالوگ شده، قابل جستجو هست و به صورت رایگان هم در اختیار همه علاقمندان قرار میگیره که البته یک کتابخانه است که خیلی به اصطلاح تقریبا تو هم با این کتاب داریم ما درش و به همین دلیل خیلی کسایی هم که اهل تحقیق هستن میتونن از این کتاب ها استفاده کنن، کمان که از دانشگاه ملی استرالیا اون قسمت زبان فارسیش بارها از این کتاب خونه به امانت گرفتن. حتی گاهی اتفاق افتاده در شهرهای دیگه استرالیا هم به ما رجوع کردن و ما براشون فرستادیم. همه این خدمات هم باید اضافه کنم که این بنیاد که ایجاد کردیم همه به هزینه شخصی همسرم و من انجام شده، از هیچ جا، نه از هیچ مؤسسه ای، نه هیچ سازمان دولتی یا غیر دولتی یا شخصی، نه در استرالیا نه در ایران هیچ نوع کمکی ما از نظر مالی یا غیره نگرفتیم.
آقای دکتر، امکان داره بفهمید بنیاد فرهنگی ایرانیان تا کنون چه برنامه‌هایی رو برای علاقمندان فرهنگ ایران برگزار کرده؟
بله، خواهش میکنم. عرض کنم که همطور که اشاره کردم مقدمتاً مسئله شب شعر بود و بعدش به موازات اون ما جلسات دیگه یا اسمش یا کلاب یا انجمن بذاریم، انجمن کتاب یا بوک کلاب ایجاد کردیم که تا همین قبل از موضوع کرونا همه اینا در منزل ما انجام میشد. البته در خیر این برنامه که در منزل ما انجام میشد، گاهی اوقات برنامه‌ای رو در دانشگاه ملی استرالیا یا در دانشگاه سیدنی انجام دادیم. به عنوان مثال در سال 2007 که یونسکو سال 2007 به عنوان سال مولانا اعلام کرده بود و در سراسر دنیا برای اون برنامه‌های بزرگاش و شخان یا سخنرانی می‌ذاشتن، ما هم در دانشگاه سیدنی و در دانشگاه ملی استرالیا برنامه بزرگداشت مولانا رو داشتیم از خانم دکتر نهضت فرنودی که علاقه وافری به مولانا دارن از آمریکا دعوت کردیم که چند تا سخنرانی به زبان فارسی و انگلیسی در ارتباط با طرز تفکر مولانا و ایده هاش برای صلح و آرامش درون و آرامش جامعه سخنرانی بکنن داره و ایشون خیلی علاقمند هستن که در حتی کارهای روانکاویشون هم از ایده های مولانا و تفکر اون استفاده بکنن. به هر حال غیر از این مسائل، یا یه دفعه دیگه خانم سمینه باخشوان که معلم همسر من برای گفتار درمانی بودن و همجور مدیر رفاه ناشنوایان بودن و همسرم در اونجا کار میکرد، ایشون هم دعوت کردیم از آمریکا برای یک سری سخنرانی های فرهنگی در سیدنی و همچنین در دانشگاه ملی استرالیا تشریف آوردن و خیلی موفقیت آمیز بود. من در مورد برنامه که در سیدنی داشتیم باید عرض کنم که در اون جلسه سخنرانی خانم فرمودی برای مولانا 550 نفر ایرانی و غیر ایرانی شرکت کردند که تا اونجا که من میدونم برای یه برنامه فرهنگی تا کنون در استرالیا بی سابقه بوده و ممکنه افراد برای کنسرت تا چند هزار نفر هم برن، ولی برای یه برنامه فرهنگی اگه 550 نفر در یه جمع بشن به سخنرانی فرهنگی گوش بدن کم نظیر و یا بی نظیر بود. در دانشگاه ملی استرالیا هم همینطور 250 نفر شرکت کرد. به هر حال اینا چیزایی بود که غیر از جلسات که در منزل ما انجام می شد دوان علم و جامعه، شبهای فیلم، اینا چیزایی بود که ما به طور مرتب در منزل ما انجام می شد. غیر از شبهای شعرش همگی به زبان انگلیسی بود. دلیلش هم این بود که تعدادی از فرهنگ‌نگاران غیر ایرانی که خیلی علاقمند هم به فرهنگ ایران داشتن و هم به مسائل اجتماعی و غیر علاقمند بودن در این کتاب جلسات شرکت میکرد.
آقای دکتر، امکان داره کمی هم از برنامه های آتی بنیاد فرهنگ ایرانیان لطفا بفرمایید؟
حتما. عرض کنم که ما به دلیل این جلسات همجور که عرض کردم اکثرا در منزل ما به صورت حضوری تشکیل می شد و تعدادی از دوستان و علاقمندان شرکت می کنند، ولی از موقعی که مسئله پاندمیک کرونا پیش آمد ما چاره نداشتیم که این جلسات رو در منزل نمی تونستیم دیگه تشکیل بدیم و از طریق زوم که خیلی هم دیگه مورد استفاده قرار گرفته بود از سال درست از شروع اصطلاح کرونا، ما این جلسات رو از طریق زوم شروع کردیم و انجام دادیم. بیشتر یعنی متمرکز کردیم رو شب شعر تا امروز و اینجوری شد که تعداد خیلی زیادتر. خب طبیعتاً ما فقط در کمبرا به صورت حضوری میتونستیم تشکیل بدیم این برنامه رو، ولی موقعی که به زوم شد تقریبا یه برنامه بین‌المللی شد. یعنی ما الان شبهای شعری که از دو سال خورده قبل آمریکا، کانادا، ارزکن ایران و حتی کشورهای اروپایی فرانسه و انگلیس در این برنامه ها شرکت کردم. وقت اینو داشتیم که شخصیت های بسیار برجسته که ما اصلا دستمون هم به دامن اونا نمیرسید، در زمین های ادب و فرهنگ و شعر ارسال کنیم و خیلی پربار بود و بسیار موفقیت آمیز بود و خیلی مورد استفاده همه ماها قرار گرفت. برنامه آینده ما، خب الان دیگه با توجه به اینکه یواش یواش مسئله کرونا خود آسان‌تر میشه، ما خیال داریم که این برنامه رو به صورت حضوری در منزل انجام بدیم، ولی کماکان برنامه‌هایی هم از طریق زوم خواهیم داشت، من جمله نمایش مستند فروغ فرخزاد که آقای حسن فریاد که مستندساز برجسته‌ای هستند مقیم آمریکا هستند، ایشون در حال به اتمام رساندنش هستند و همین امروز صبح با من تماس گرفتن، گفتن که داره میره نزدیک به اتمام میرسه و خیلی دوست دارن که اینو از طریق زوم بنیاد فرهنگی ایرانیان به نمایش بذارن.
آقای دکتر، امکان داره بفرمایید اگر شنوندگان مایل باشند در این جلسات حضور پیدا بکنن چگونه میتونن این کار رو انجام بدن؟
همطور که عرض کردم این جلسات واقعا به منظور اینه که تا اونجایی که میشه ما اطلاع رسانی بکنیم و با حضور دوستان شرکت کننده و سخنرانان برجسته این پیام رو بیشتر کوچک خیلی ها برسونیم و گاهی اوقات هم عرض کردم مثلا فرض کنید ما بزرگ داشت یا فیلمی مستندی که با آقای حسن فریاد تهیه کرده بودن درست کرده بودن از سیمین بهبانی به اسم فیلمین 80 سالگی و عشق، صورت برای اولین بار در دنیا از طریق زوم ما به صورت پخش شد و مورد چهرهای بسیار برجسته و شناخته شده ایرانی که در سطح جهان شناخته شدن اینها در اون برنامه شرکت کردن و این برنامه های زوم دیگه هم ما از روی فیسبوک آگهی میکنیم و همینطور به دوستانی که ایمیل دعوتنامه رو میفرستیم ازشون خواهش میکنیم اگر دوستانی دارن که به اینجور برنامه ها یا هر طریق دیگه بفرستن و لینک پیوستن به زوم رو هم هست و همه ویلکام هستن، با قول مرد خوش آمد میگیم و قدمشون رو گرامه میداریم.
آقای دکتر، داستان زندگی شما به همراه تعدادی دیگر از افراد در کتابی در استرالیا به نام Memory Book Portraits of Older Australians in Poetry and Watercolors به رشته تحریر در آمده. امکان داره کمی هم درباره این کتاب و اینکه چه شد که این داستان، یعنی منظور داستان زندگی شما، راه خودش رو به این کتاب پیدا کرد، لطفاً برای شنوندگان ما بفرمایید.
بله، سوال جالبی و اتفاق جالبی هم هست. عرض کنم که با من تماسی گرفته شد توسط یکی از اساتید دانشگاه دیکن ملبورن به نام خانم کاساندرا افرسون که ایشون پروفسور ریت رایتینگ و پویتری هستند و مثلا جوایز بسیاری هم برای کارهای ادبی و فرهنگی که کردن به ایشون داده شده و ایشون با من که تماس گرفت گفتن ما یه برنامه داریم، یعنی پروژه‌ای رو دانشگاه دیکند و چند مؤسسه دیگه به اتفاق هم پروژه رو گرانتی رو براش هم گذاشتن که میخوان با تعدادی از افرادی که بالای 75 سال هستن که منم یکی از اونا بودم، چون من الان 77 سالم هست، دو سال پیش تماس بگیریم و بهشون پیشنهاد کنیم که اگر ما زیر انتخاب کنن و که از افراد بومی استرالیا، افراد مهاجر استرالیا و چهرهای دیگه که از اینا دعوت کنیم که بیان و باشون مصاحبه کنیم و بر مبنای اون مصاحبه این به اصطلاح زندگی اونا رو ضبط و به صورت شعر که به صورت استدار رایمون ریتمش متفاوت هست با چیزی کلاسیک شده کلاسیک و تخصص این خانم کاساندرا افرسون هست به عنوان اتوریتی این زمینه در استرالیا و تا اونجا که میدونم یه شهرت جهانی داره. خلاصه ایشون با من که تماس گرفت گفت من از ایشون سوال کردم که شما چطور منو انتخاب کردین؟ ایشون گفتن که بر مبنای فعالیت هایی که شما داشتین و به ما اطلاع داده شده بود و نامینیت شده بودین بکنیم و راجع به هم کارهای فرهنگیشون و هم اصولا زندگی نامشون که از کجا میان و چطور به استرالیا اومدن و خلاصه زندگی نامشون از موقع تولد تا الان و همچنین علاقهشون به مسائل مختلف فرهنگی برای ما صحبت کنن. این بود که منم جزو یکی از اونا بودم و این خانم پروفسور آتلتون تشریف آوردن منزل ما در کمبرا و حدود 2 ساعت و نیم مصاحبه بود که ضبط کردن و بر مبنای اون مصاحبه این به اصطلاح اشعاری رو که یکی دیگه از شعرهای به اصطلاح خیلی معروف به اسم آقای پل هترینگتون که خیلی معروف هستن و ایشون هم جوایز بسیاری بردن با عنوان دیستینگویش به اصطلاح پویت استرالیا شناخته میشن، ایشون بر مبنای اون مصاحبه 2 ساعت و نیم این اشعار رو به صورت پروز پویتری نوشته که از شروع زندگی من هست تا امروز توی اون اشعار اومده و این کتاب در سال 2021 و غیر از به صورت اشعار پورتری هم به صورت آب رنگ یا واترکار صمیمی اون شد.
آقای دکتر، موضوع فرهنگ و به طور خاص فرهنگ ایران یکی از دغدغه‌های اصلی شما هست. به نظر شما فرهنگ یک کشور و پاس داشتن اون هم در روزگاری که مردم به نظر میرسه احتمالاً دغدغه‌های فراوان دیگری هم دارند چقدر مهم هست و اصولاً چرا مهم هست؟
عرض کنم که خب خودتون خیلی خوب میدونین که تعداد زیادی از ایرانیان که به صورت مهاجر در کشورهای مختلف سکنا گزیدن 2 قسمت داره، یکی خود اون افرادی که مهاجرت کردن، یکی نسل جدید نسل بعدی هست که از اینا فرزندان اینا که اومده و من یه برتر میذارم به اسم نسل سوم یعنی همسرم که ما دغدغه داشتیم که از یک طرف لازم هست که فرهنگ ایرانی برای خود ما باقی بمونه، یعنی ما تشکیل شبهای شعر و یا سخنرانی های مختلف فرهنگی خودمونم ارتباطمون رو قطع نکنیم با این فرهنگ بسیار غنی که داریم، چه از نظر شعری و چه از نظر سابقه تاریخی که همه نهاد داریم. بنابراین یکی میشد نسل خود ما که اومدیم در خارج از مملکتمون زندگی میکنیم، دوم فرزندان ما که الان مثلا فرزندان ما حدود 50 سالشون هست و بعد نوه‌های ما که دارن بزرگ میشن که اینا مثلا 10-11 سال اینجورا هست سنشون، اینا هم بدونن که منشأشون از کجاست و چه ریشه‌ای دارن. خب طبیعتا اهمیت فرهنگ ارتباط مستقیمش به هویت ما هم میشه که این خیلی اهمیت داره که ما خودمون هم خودمون رو بشناسیم، هم فرزندانمون اینو بشناسن و هم نوه‌هامون اینو بشناسن. بلا ارتباط فرهنگی و هویت چیزی هست که زندگی روزمره و شخصیت ما رو می‌سازه.
جناب آقای دکتر هاشم اطمینان، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به برنامه فارسی رادیو SBS دادید.
تشکر می‌کنم. منم سپاسگزارم که این فرصت رو به من دادید. اگر کسانی علاقمند هستن که در برنامه های آینده ما چه از طریق زوم و چه کسانی که در کمبرا هستن به صورت حضوری شرکت بکنند، قدمشون رو گرامی میدونیم و مقدمشون رو گرامی میدونیم و خیلی خوشحال میشیم که از تجربه های اونها هم استفاده بکنیم. و از شما و برنامه رادیو SBS رادیو فارسی SBS آقای جمالی گرامی تشکر میکنم.
آیا میخواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن میگیرید گوش کنید؟